به نام خدا. من در بحث‌های متفاوت و کلاس‌های گوناگون که خود شما هم تشریف داشته همواره از دانشجویان خودم و هنرجویانی که در خدمتشون بودم به صورت خیلی جدی خواهش کردم که تاریخ تمدن انسان رو جزء اولویت‌های مطالعه و اولویت‌های تفکر، تحقیق و پژوهش خودشون قرار بدن. همه ما مطالعه می‌کنیم، همه ما اهل فکر، اهل اندیشه و اهل دقت توی مسائل هستیم، ولی معمولاً به اصلی ترین رفرنسی که میتونه اون چی که ما بهش نیاز داریم رو به عنوان متریال پردازش در اختیار ما قرار بده معمولاً مراجعه نمی کنه. من متاسف هستم که این رو بگم، ما گاهی منابعی رو مورد مطالعه قرار میدیم که اینها جدا از اینی که منابع درجه چندم هست و یک افرادی اونها رو به اصطلاح از بدنه اصلی تاریخ تمدن بشر گرفتن و به گونه متفاوت از فیلترهای مغز خودشون گذروندن و بعد به گونه‌ای فوق‌العاده بسته و غیر پویا در اختیار ما قرار میدن و چون میخوان اون موقعیت خودشون رو حفظ بکنن سعی میکنن مطالب رو خیلی به صورت فیکس و بسته شده ارائه بکنن، ما متاسفانه از این منابع استفاده میکنیم، وقتمون رو صرف گذران این جریان میکنیم، اما حاضر نیستیم. واقعا من نمیدونم به چه دلیل حاضر نیستیم، یعنی در پاره موارد حتی انگیزه لازم رو برای بهره برداری از سرچشمه متریال ها نداریم. گاهی این به ذهن من میاد که شاید ما یاد نداریم، گاهی به ذهن من میاد که شاید ما به مطالبی که دیگران اون رو یک بار، دو بار، سه بار هضم کرده باشن ما به اون مطالب راحت‌تر میتونیم عادت بکنیم. گاهی به ذهن من میاد که ما اصولاً اهل پردازش نیستیم، ما بیشتر اهل دریافت هستیم، لذا از اون منابع ما میایم استفاده میکنیم. ولی دوستان، شما که در این کلاس شرکت کردید، اگر دوستان من تو کلاس‌های دیگه به این سفارش من توجه نکنن، خیلی حالا نمیشه گفت ایراد نداره، ایراد داره، ولی خیلی ایرادش قابل مقایسه با ایراد این کلاس نیست. اگر میخواید انسانهای خلاقی بشید، اگر میخواید انسانهای درجه یک و پردازشگری باشید، راهی جز به دست آوردن کامل تاریخ تمدن ندارید. یعنی تا کنون برای انسان هیچ منبعی تهیه نشده جز تاریخ تمدن او. توجه میکنید؟ حالا وقتی که من میگم تاریخ تمدن، منظورم تاریخ کلی هر پنج جزء تمدنه. مثلا تاریخ تمدن ویلدورانت یا تاریخ تمدن توینبی یا تاریخ تمدنهایی که بزرگان نوشتن، اونها با یک دید عمومی تاریخ تمدن رو نوشتن، یعنی از جایی که آغاز کردن حالا هر اتفاقی که براشون مهم بوده رو به نوعی ترسیم کردن و اومدن جلو. اما ما جدای از اینی که باید قطعا تاریخ تمدن ویلدورانت رو با همون شیوه و با همون متدی که براتون قبلا گفتم، باز هم تکرار میکنم میگم یه نگاه بکنیم تا ببینیم ما حاصل داشته های بشر در طی 5 میلیون ساله چی بوده، علاوه بر او باید تاریخ علم رو یه نگاه بکنیم. نگاه کنید تاریخ علم با اینی که شما بدونید مثلا فلان نگاه پاسکال در چه سالی به وجود اومد و چه اندیشه رو پایه‌ریزی کرد و اینها به صورت جزئی، این فرق میکنه. شما باید کلیت نگرش های علمی بشر رو بدونید، شما باید کلیت نگرش های دینی انسان رو بدونید. خدا میدونه اگر این کلیت هایی که من میگم شما یه نگاه بکنید، یه روزی یاد من خواهید کرد که اون روز زمینه یک اجتهاد علمی در شما بیدار شده. اصلا وقتی که انسان تاریخ تمدن رو به صورت گستره دین، گستره علم، گستره عرفان، گستره فلسفه که همون تفکر و گستره هنر مطالعه میکنه، دیگه نیاز نیست چیزی مطالعه بکنه. اون موقع میفهمه که مؤلفان دیگه چه کار کردن، اون موقع میفهمه این کتابای جزئی جزئی جزئی، تازه من بهترین کتابها رو میگم، کتابای پاپلیکو نمیگم اینا، این کتابای جزئی جزئی همون مطالب گرفته شده از تاریخ تمدن و هضم شده در هاضمه این نویسنده است. واقعا من الان که میگم خودم حالم به هم میخوره که انسان اینقدر از نظر فکری ضعیف باشه که احتیاج داشته باشه دیگران مطالب رو بجوند، وقتی که جویدن ردیف بکنن بعد ما بریم از جویده های ردیف شده اینا استفاده بکنیم. مگر به اصطلاح عامیانه بیل به کمرمون خورده که خودمون نریم نگاه بکنیم. یه مقداری سخته، سخته به خاطر که ما عادت نداریم، ما اصلا عادت نداریم از سرچشمه آب برداریم، ما عادت داریم بیایم جوب پایینی، حالا احیانا کسی او بالا میوه هم شسته، میوه هم سمی بوده، توجه میکنه، احیانا کسی خیلی عذر میخوام پاشم تو آب شسته، ولی ما حوصله نداریم بریم سرچشمه ها رو. اصلا من نمیدونم به چه زبانی بگم، واقعا ازتون خواهش میکنم، دیگه از این بالادر نمیتونم بگم، به سرچشمه مراجعه بکنید. چرا این کتاب های عجیب غریب رو میخونید؟ به جایی که وقت بذارید این کتاب آ و بی و ایکس و ایگرگ رو بخونید، بابا جون یه بار آدم تاریخ تمدن ویلدورانت رو با کلیت نگاه میکنه ببینه اصلا بشر کی برش گذشته، یه بار تاریخ علم رو نگاه میکنه، یه بار تاریخ دین رو، بدون اینی که رو دین خاصی متوقف بشه. به خدا پدیده دین ابدا چیز عجیب و غریبی نیست. اگه شما تاریخ تمدن رو بخونید میبینید دقیقا مثل علم میمونه، دقیقا مثل فلسفه میمونه، دقیقا مثل عرفان میمونه، دقیقا مثل اون یکی دیگه میمونه، همشون عین همن، اینا یک امتیاز ویژه‌ای ندارن و همه دستسازهای بشر هستن و قشنگ میبینید که بشر تو این چه کار کرده، تو اون چه کار کرده، تو اون. نقاط قوت انسان رو شما تو تاریخ تمدن میبینید، نقاط ضعفش هم میبینید. این بشر خیلی هم ضعف داشته در طول تاریخ، اینجور نبوده که همش کوله بارش غنی باشه و پر قوت باشه، ضعفش هم میبینید. بعد به قول لقمان حکیم اگه بخوایم از بیادبان ادب بیاموزیم، خب اون ضعف ها رو که ببینیم دیگه ما اون ضعف ها رو مرتکب نمیشیم، قوت‌ها رو الگو قرار میدیم. و بعد وقتی که شما یاد بگیرید از سرچشمه‌ها استفاده بکنید، دیگه نمیاد مطالب هضم شده دیگران، توجه میکنید، اونها رو بیاید دو مرتبه مورد استفاده قرار بدیم. بابا این ذهن منم میتونه پردازش بکنه، به شرط اینه که یه چهار تا متریال درست حسابی در اختیارش قرار بدم. ببخشید من یه مقدار تون دارم صحبت میکنم، ولی ازتون خواهش میکنم خودتون رو عادت بدید همیشه کلی ترین مطالب رو بفهمید، به مطالب جزئی قانع نباشید، به اینی که فلان فرد فلان چیز گفت، فلان فرد فلان چیز رو. همیشه همیشه من در کلاس هم از دانشجوام خواهش کردم، همیشه خودم تلاش کردم، حالا نمیگم موفق بودم، بالاخره موفقیت هر انسانی نسبیه، ولی همیشه تلاش کردم دانشجو رو ببرم تو اون سرچشمه ها، اصلا نذارم تو این مسائل جزئی متوقف بمونه. توجه میکنه چه میگم؟ سر نمیدونم پدیده آ و بی و ایکس و ایگرگ متوقف بمونه، حالا این درست میگه اون غلط میگه، بابا اینا همه نمایه های حرکت انسان در طول تاریخ تمدنه، شما میتونید برید اینا رو ببینید. تاریخ تمدن رو یه بار به صورت کلی نگاه بکنید، ببینید چه اتفاقاتی افتاده. به خدا اگه کسی قرون وسطا رو بشناسه بفهمه کلیت این 13 قرن چه بر بشر گذشت و جهالت چه بر مردم روا داشت واقعا، بعد رنسانس رو بشناسه، دوران پرکلیس رو، حالا اینا دیگه کلیات تاریخ تمدنه، حتی اگه حوصله نداره جزئیات، دوران پرکلیس رو بشناسید، قرون وسطا رو بشناسید، دوران نوزایی رو بشناسید، توجه به دوران مدرنیته رو بشناسید، بعد سرفصل‌های این اندیشه ها رو بشناسید، ببینید که مثلا پرکلیس با چه اندیشه‌ای پرکلیس شد. یه تیتر داره دیگه، توجه میکنید، پرکلیس که دوران شکوفایی علم و تجربه و دین و عرفان بشر بود و به دست مسیحی ها به آلودگی و خفقان کشیده شد، به زلالتی کشیده شد که شما میگید قرون وسطا، توجه میکنید، و قرون تاریک. او دوران طلایی چرا واقعا برای چی به وجود اومد؟ یه شعار داره، هر موقع بخواید دوران طلایی رو به وجود بیاری باید به اون شعار عمل بکنید. هر موقع هم دیدید اون شعار عوض شد، باز شعار قرون وسطایی اومد، خب همون دوران تاریک به وجود خواهد اومد. هر موقع خواستید نوزایی بکنید، رنسانس بکنید، دو مرتبه انسان رو متولد بکنید، خب شعار رنسانس باید داشته باشه. اینا که 4 تا شعار هم بیشتر نیست، توجه میکنید، کلیتش رو بدونیم. بعد یک نگرشی تو تاریخ دین داشته باشیم، چه دین رو ما قبول داریم، چه قبول نداریم، چه آسمانی میدونیم، چه زمینی میدونیم، چه ساخته بشر میدونیم، چه ساخته خدا میدونیم، سر هیچ دینی هم متوقف نمیمونیم. کلیت دین چیه؟ علم چیه؟ فلسفه چیه؟ عرفان چیه؟ اینا که تعدادش هم کمه که زیاد نیست، 5 تاست دیگه، کل تاریخ تمدن هم زیر رو بکنه در این 5 تاست دیگه. اینا واقعا به شماها که میخواید انسانهای درجه 1 بدید یک بصیرت میده. این کتابای جزئی جزئی کوچولو موچولو رو دستتون نگیرید و اینقدر منو هرس ندید وقتی که ببینم این کتابا رو دارید مطالعه میکنید. نه اینی که اونا بده، اونا هضم شده توسط دیگران. بیاید قضای روح تازه، بابا جون این سرچشمه از اون بالا اینقدر زلاله، اینقدر شفافه، اینقدر تمیزه، میتونید استفاده بکنید. توجه میده چرا من باید به اندیشه های A, B, X, Y مراجعه بکنم؟ مگه خودم چه کارمه؟ بعد مغز ما یواش یواش عادت میکنه، یواش یواش به پردازش عادت میکنه، یواش یواش. مثلا گاهی بعضی از دوستان میان پیش من میگن ما تازگی یه مطلبی رو یافتیم، بعد مطلبو که برای من میگه میبینم خیلی مطلب قشنگیه، برای اولین بار پردازش کرده، حالا اینقدر شوق میکنه میگه ما تازگی یه مطلب یافتیم، میگم خیلی خوبه این مطلبی که یافتی، ولی یه مقدار دیر یافتی، توجه میکنید، برای عمرت حالا یک دونه مطلب پردازشی داری، بعد چقدر هم کیف میکنی، اوه جان چقدر یه عالیه، چقدر خوبه، در حالی که از قبلا باید این بابا مطالب خودمون پردازش بکنه. به خدای سلول های مغز هر جور عادت بدیم عادت میکنه، بیان خوب عادتشون بدیم. خب این مقدمه رو گفتم چون واقعش اینه که کمتر درسی شده، نه عنوان درسی منظورم نیست، کمتر جلسه درسی شده که من یه بار به تاریخ تمدن نگاه نکنم. حالا یا واقعا رفتم مثلا در همون زمینه به همون قسمت تاریخ تمدن نگاه کردم، یا چون شعارهای کلی تاریخ تمدن رو حفظم فقط به اون شعارها نگاه کردم و هر دفعه میبینم چه قوقایی. واقعا هیچ رفرنسی کامل تر از این رفرنس نیست و برای انسان هیچ رفرنس دیگه ای هم وجود نداره. آخه توجه میکنید تنها رفرنس همینه، یعنی 5 میلیون زندگی ما بر روی کره زمین است که این رفرنس کامل ماست. هر دفعه من نگاه میکنم مطلب جدیدتر، زاویه نوتر، قشنگتر، عالیتر در ارتباط با همون موضوعی که میخوایم کار بکنیم. اینا دوستان واقعا مطلب غنی است، واقعا تاریخ غنی است و هیچ غنایی برای انسان غیر از این وجود نداره و اگر شما میخواید برترین ثروت رو پیدا بکنید واقعا باید تسلط به تاریخ تمدن انسان داشته باشید، یعنی تاریخ بودن انسان رو کره زمین. انسان در ادوار متفاوت این تاریخ چگونه بوده، چی جور بوده، به چه میاندیشیده، چه کار میکرد. خب نگاه کنید، وقتی که به این تاریخ نگاه میکنید شما وجوه متفاوتی رو میبینید. اونقدر این وجوه متفاوته، اونقدر جالبه، اونقدر زیباست که واقعا آدم خسته نمیشه. هر بار از یه نظر نگاه میکنه، از یه منظر نگاه میکنه و خیلی مطالب عالی و درجه یک، متریال هایی برای پردازش های درجه یک براش به وجود میاد و میتونه ازش استفاده بکنه. و وقتی که ما خودمون رو از تاریخ تمدن محروم میکنیم، واقعا کوچکی اندیشه رو به خودمون تحمیل میکنیم، واقعا احساس میکنیم که کوچک میشیم. زمانی که میریم تو این دریای بزرگ و اطلاعاتمون رو کامل میکنیم و میفهمیم چه خبره، معلومات نه، اطلاعات یعنی متریال هایی که میتونه برای ما پردازش بشه چقدر هست، واقعا یه بزرگی و عظمتی پیدا میکنیم. خب دوستان، وقتی که ما به تاریخ تمدن نگاه میکنیم، یه نکات بسیار بسیار اساسی ما میابیم که اصطلاحاً به اینها میگن نکات سرشتی انسان. یعنی اینا جزء سرشت انسانه، جزء سازه های وجودی انسانه، جزء سازه های اصلی شخصیت انسان هست. در تاریخ تمدن یکی از این نکات سرشتی که به درد بحث امروز من میخوره این هست که انسان همیشه در طی این 5 میلیون سال دنبال یک گمشده‌ای بسیار بزرگ و با عظمت بوده. حیوانات دیگه اینجور نیستن. ما هیچ موجودی رو نداریم که در طول تاریخ دنبال یک گمشده باشه. فقط انسان رو شما میبینید از لب غار تا لب فضاپیما. یعنی این 5 میلیون سال همیشه انسان دنبال یک گمشده‌ای بوده، همیشه میخواسته به یک گمشده‌ای دست پیدا بکنه، همیشه احساس میکرده یک پدیده ناپیدا اما بسیار بزرگ و با عظمت رو گم کرده و دلش میخواسته اونو پیدا بکنه. شما تاریخ رو نگاه بکنید، همواره انسان دنبال یک گمشده‌ای بوده. چه انسان رو به صورت فردی در نظر بگیرید، چه انسان رو به صورت گروهی در نظر بگیرید. شما تو اسطوره های باستان نگاه بکنید، انسان های زیادی هستن که دنبال گم شده شون میگشتن. حالا این گم شده عناوین متفاوت اسطوره ای داره. یه وقتایی گفتن مثلا انسان دنبال آب حیات بوده، یه وقتایی گفتن انسان دنبال کیمیا و نمیدونم اینجور چیزها بوده، یه وقتایی دنبال یه شخص بوده، دنبال یه پیر بوده، مراد بوده، چه میدونم اینجور چیزها، یه وقتایی دنبال یه پرنده بوده، دنبال انواع میگشته، دنبال سیمرغ میگشته. اینها شما تاریخ تمدن رو نگاه بکنید، انسان گاهی به صورت شخصی دنبال یه گم شده میگشته، گاهی به صورت گروهی دنبال یه گم شده میگشته. شما ببینید اونجایی که مثلا یه مذهب تمام پیروانش رو دنبال یه گم شده گسیل میداره که ما دنبال پدیده آ یا شخص بی هستیم، اونجایی که یه حزب، یه گروه، یه دسته، یه قبیله، اینا همه دنبال یه گم شده میگردن. ما میبینیم تاریخ تمدن واقعا از این زاویه پر از اینی که انسان ها همیشه دنبال یه گم شده میگشتن و همواره تصور اونهایی که دنبال گم شده میگردن، اینجا رو من خواهش میکنم دقت بکنید، همواره تصور اونها این بوده که اگر به این گم شده دست پیدا کنن دیگه به کمال نهایی رسیدن. یعنی دوست داشتن این گم شده رو پیدا بکنن، اگر اون گم شده رو پیدا بکنن دیگه جاودان میشن، کمال نهایی رو پیدا میکنن. شاید تصورشون این بوده که به قله عظمت‌های انسانی دست پیدا خواهند کرد زمانی که اون گم شده پیدا بشه. من اصلا به این گم شده کار ندارم که این گم شده هست نیست چیه، اصلا این بحث من نیست. بحث من اینه که یه وجهه تاریخ تمدن اینه که انسان ها همیشه چه به صورت فردی چه به صورت گروهی دنبال یه پدیده بودن، دنبال یه گم شده بودن و همیشه دنبالش میگشتن که اگر اون رو پیدا بکنن، تصورشون این بوده که به تمام ایدئال هاشون میرسن، به تمام عظمت هاشون میرسن. تاریخ تمدن رو که شما نگاه میکنید میبینید چه تلاش های زیادی برای پیدا کردن این گم شده شده، چه کسان زیادی وقتشون رو برای این پیدا شدن گذاشتن، چه انرژی های زیادی، چه ثروت های زیادی صرف این موضوع شده که دنبال این گم شده بگردن. خب در زیرکانه ترین تلاش های انسان تو اسطوره ها که شما نگاه میکنید، در زیرکانه ترین تلاش هایی که انسان برای پیدا کردن این گم شده کرده، بعد از اینی که یه مسیر زیادی رو رفته، برگشته گفته گم شده انسان خود انسانه. شما این از این وجه تاریخ تمدن رو نگاه بکنید، این تو هند باستان هست، تو چین باستان هست، تو ایران باستان هست، تو یونان باستان هست. به قدری زیرکانه اون اندیشمندان درجه یکی که در اون زمان ها زندگی میکردن، حالا در قالب عرفان، در قالب فلسفه، در قالب دین، در قالب علم، در قالب هنر، همه این قالب ها رو ما طول تاریخ تمدن داریم، که میگه که شما میرید دنبال اون گم شده، کوها رو پشت سر میگذارید، دره‌ها رو پشت سر میگذارید، فرازها، فرودها، دردها، رنجها، خوشیها، ناخوشیها، نهایت میرسید به خودتون. شما اینو نگاه بکنید، این یه چیز بسیار قابل تأملیه در تاریخ تمدن و یکی از اون فرازهای بسیار قابل فکر و قابل اعتنای تاریخ تمدنه، که در قالب سیمرغ عطار دیگه همه شما میشناسید. در 3 نوع گرایش که به 3 نوع پرنده تقسیم شده و تصویر سازی و به اصطلاح امروزی سمبل سازی شده، 3 تا پرنده حرکت میکنن دنبال اون گم شده شون که اسمش سیمرغه. توجه میکنید نهایتاً چه تلفاتی میدن، نهایتاً چه رنجهایی میبرن، نهایتاً چه نابسامانیهایی رو تحمل میکنن، اما در اون آخر میرسن به اینی که خودشون سیمرغ هستن. از اولم 3 تا بودن. توجه میکنید چی میگم؟ این قصه رو ما در یونان باستان به نوعی داریم، در ایران باستان به نوعی داریم، در کل تاریخ تمدن این هست. گویا انسان همواره حس میکرده که بزرگترین گم شده انسان خود انسانه و معرکه است که ما در طول تاریخ تمدن آتش تونستیم پیدا کنیم، یعنی مهار کنیم، آهن تونستیم پیدا کنیم، از دل سنگ آهن در آوردیم، چه میدونم دریاها رو تونستیم تسخیر بکنیم با کشتی و و و و هوا رو تونستیم با هواپیما و فضاپیما و فلان و فلان و فلان، و هنوز دنبال خودمونیم. یعنی خود ما از همه اینا مجهول تریم. خواهش میکنم خوب دقت بکنیم، ما که دریاها رو تونستیم پیدا کنیم، ما که به کف اقیانوس ها هم رفتیم، ما که از جو زمین هم خارج شدیم، ما که نمیدونم فلان پدیده و فلان، هسته اتم رو شکافتیم، کوارک و کوانت و هگز و چه میدونم همه اینا رو شناختیم و بایش داریم کار میکنیم، هنوز داریم دنبال گم شده خودمون میگردیم. و زیرکانه ترین دریافت های امروز میگه گم شده انسان امروز هم مثل کل تاریخ خودشه. انسان در هر عصری خودش بزرگترین گم شده خودشه. یعنی چی؟ اگر ما همینو خوب فکر بکنیم، همینو خوب بیندیشیم، اون موقع متوجه میشیم که انسان چه موجود عجیبیه. میلیون ها سال دنبال خودشه، به بهانه خودش هزاران چیز دیگر رو پیدا کرده، اما قانع نشده که من خودم رو پیدا کردم. بابا تو هزاران چیز دیگر رو پیدا کردی. در زیرکانه ترین دریافت ها عرفا گفتن این گم شده خود انسانه، علما گفتن خود انسانه، متدینین گفتن خود انسانه، فلاسفه زیادی گفتن اصلا این گمشده ای که ما دنبالش میگردیم خودمونیم. خب این خودمون یعنی چی؟ همین رو اگه ما امروز بتونیم اینجا توضیح بدیم کافیه. ما خودمون گمشده خودمونیم یعنی چی؟ ما دنبال چیم واقعا؟ دنبال چی میگردیم؟ و خودمون گمشده خودمونیم یعنی چی؟ نگاه کنید، ما خودمون برای خودمون قابل رؤیتیم، چه اون شکل و شمایلی که از آینه میبینیم، چه اون شکل و شمایلی که من از شما، شما از من میبینید، خب اینا که قابل رؤیته. پس ما در وجود خودمون یه بزرگتر غیر قابل رؤیت میدونیم. ما باور داریم در وجود ما یه چیزی هست که این غیر قابل رؤیته، ولی تمام آرزوهای انسان رو اون میتونه برآورده بکنه، تمام خواسته های انسان رو اون میتونه برآورده بکنه، تمام عظمتی که یک انسان در زندگیش میخواد به اون دست پیدا بکنه توسط او برآورده میشه. اون چیه واقعا؟ ما که میگم در زیرکانه ترین دریافت ها متوجه شدیم خودمونیم. خودمون قطعا خود قابل رویتمون نیستیم، ولی اگر من دنبال خود قابل رویتم بگردم، شما میگید از این یه مقداری انحراف هنجاری پیدا کرده، ولی که خودش که خودشه دیگه، دنبال چی میگرده؟ نه، ما میدونیم در درون ما یک عظمت بی نهایت نهفته است. و واقعا قصه سیمرغ و عنقا و آب حیات و و و و و در قصه های باستانی یونان و ایران باستان و اینا، این خود به عنوان یک پهلوان تصویر شده و یکی از قشنگترین تصویرها همین تصویر پهلوانی است که همه کار ازش برمیاد. توجه میکنید انسان دلش میخواد بره اون پهلوان رو پیدا بکنه تا اون پهلوان بیاد تمام مشکلات انسان رو حل بکنه، چون تمام مشکلات انسان تصویر شده توی یک شمایل یک پهلوان. حالا میره و در نهایت اونجا مشخص شده که اون پهلوان باز خود انسانه. توجه میکنید ما مرزها رو میگذاریم پشت سر، کوها رو میگذاریم پشت سر، دشت ها رو میگذاریم پشت سر، نهایتا اون پهلوان رو پیدا میکنیم و بعد میبینیم اون پهلوان خود ما هستیم. سالیانی نه چندان دوره که مشخص شده این خودی که انسان تمام عظمت ها رو توی اون میبینه و قهرمان ترین قهرمان برای اوست مغز انسانه. اخیراً ما متوجه شدیم که مغز با این توانهای بی نهایتی که داره، این اون گم شده انسان هست و اینه که در هر قرنی باز گم شده آدم هست، چون انسان ها در 20 قرن پیش باز به دنبال تکاملی بودن که در اون قرن معنا داشت، رشدی بودن که در اون قرن معنا داشت. اون رشد چیزی نیست جز دستیابی به توانهای مغز در اون قرن. و امروز در قرن 21 میلادی باز برای انسان گم شده ای وجود داره که اون گم شده توانهای مغز اونه، منتها توانهای مغز انسان در قرن 21 میلادی با قرن مثلا 5 میلادی یا قرن 6 قبل از میلاد خب خیلی فرق میکنه. اون یه قهرمانه، اون یه انقاس، اون یه سیمرغه، این یه انقای دیگه است. خیلی پرهاش قوی تر شده، خیلی زور بازوش بیشتر شده، خیلی توانهاش بیشتر شده، ولی باز این اون قهرمانی است که انسان دنبالش میگرده. و ما امروز متوجه شدیم که ما انسانها در طول تاریخ چقدر مورد تحقیر، مورد استعمار، مورد استهمار واقع شدیم به خاطر همین دنبال قهرمان بودنمون. هر کسی اومد از این حسی که ما دنبال قهرمان هستیم به نوعی سوء استفاده کرد، گفت مگه شما به دنبال قهرمان نیستید؟ اینا این قهرمان، این شکلش، این شمایلش، این خونش، این جاش، این هم زمانی که خواهد اومد. توجه میکنید در حالی که ما یادمون شده بود در طول تاریخ تمدن که این قهرمان خود ما هستیم، قهرمانی که بناس ظهور بکنه خود ما هستیم و از درون ما بناس ظهور بکنه. دوستان، اون قهرمان منجی نجات دهنده واقعی از درون خود فرد هست که ظهور میکنه، از درون خود فرد هست که مبعوث میشه، از درون خود فرد هست که برانگیخته میشه. و چقدر از ماها که تمام عمرمون اشک ریختیم تا اون قهرمان ظهور بکنه و ظهور نکرد و مردیم، در حالی که میدونستیم، میفهمیم امروز که اون قهرمان در درون خود منه و باید این قهرمان از درون من آزاد بشه. بلی که انسان نگهبان و زندانبان و قفسبان منجی خودش باشه و همش آرزو بکنه که کاش این منجی ظهور بکنه. من خودم بستمش، خودم قفل زدم، خودم تو قفسش کردم، خودم میله های آهنی بزرگ اطرافش کشیدم، روز به روز دست به دعا برمیدارم که الهی این نجات پیدا بکنه، الهی این ظهور پیدا بکنه. و بابا من زندانبان خودم هم و اون چی که باید ظهور بکنه از درون ما ظهور بناس بکنه، اون همون توانهای مغز ماست، توانهای بسیار بسیار شگرفی که امروز که ما شناختیم متوجه شدیم که واقعا مغز انسان از آسمانها بزرگتره، از آسمانها شگفت‌انگیزتره، چون همین آسمانها رو با همه شگفتیش ما با مغزمون میفهمیم. دوستان اون منجی که بناس ظهور بکنه از درون تک تک آدم ها ظهور میکنه و برای هر کدوم منجیه. من درون خودم منجی دارم، شما در درون خودتون منجی دارید، دیگری در درون خودش منجی داره و اون منجی مغز ما و توانهای مغزی ماست. یه داستانی که نشون بدم چقدر از این داستان منجی و این نجات و تکامل و رشدی که همیشه انسان دنبالش بوده چقدر سوء استفاده شده واقعا و چقدر انسان‌ها سر راه این واقعا هستیشون رو از دست دادن، یه داستانی الان یادم اومد. در دوران دانشجویی ما عکس یک خانمی رو مجلات بین المللی دنیا چاپ کرده بودن و نوشته شده بود که هر کس از این خانم اطلاع داره باید به پلیس بین الملل اطلاع بده، چون پلیس بین الملل دنبال این خانمی که 23 سالش هم بیشتر نبود بود و اتهام این خانم این بود، ایشون متهم شده بود که خانم عضو یکی از قبیله هایی که در افریقا زندگی می کنن و تمام اعضای قبیله رو این خانم کور کرده و بعد از کور کردن فرار کرده. توجه خب آدم تو ذهنش می اومد که یک دختر 22 ساله چجوری کور کرده، مثلا آتشی افروخته اینها رو با آتش نزدیک کرده، اسیدی داشته تو چشه اینا پاشیده. توجه میده نمیشه که یه دختر خانم یک اعضای یک قبیله رو چکار بکنه، کور بکنه. اونجا نوشته شده بود که ایشون با ادعای اینی که من با عالم غیب در ارتباط هستم، با تکامل و عالم غیب و اون سرشت واقعی جهان هستی و اینها معنویت جهان هستی در ارتباط هستم، برای شما که اعضای قبیله اید و پیروان من هستید توصیه میکنم که اگر بخواید به کمال برسید و اون گمشده نهایی انسان به تکامل انسان و رشد انسان رو پیدا بکنید باید یک روز کامل به خورشید نگاه بکنید بدون اینی که مژه بزنید و بدون اینی که روتون رو برگردونید. و اعضای یک قبیله نشستن در یک محلی، اونم در افریقا با اون آفتاب سوزان و با اون نزدیکترین حالتی که خورشید به کره زمین داره، و 8 ساعت اینا به خورشید نگاه کردن و تمامی اون قبیله کور شدن. توجه میکنید چی میگم؟ 8 ساعت شما بدونه که روتون رو برگردونید به خورشید نگاه بکنید، تمام بنیان اساسی چشم میسوزه و از بین میره و نابود میشه. این اعضای این قبیله همه کور شده بود و این خانم بعد فرار کرده بود. اصلا مشخص نبود انگیزه این خانم چی بوده، واقعا چه انگیزه ای رو تعقیب میکرده، آیا یک نوع بیماری روانی داشته و واقعا چنین تصوری در وجودش بوده که حالا اگر ما به خورشید نگاه کنیم به اون تکامل میرسیم، یا یه اهداف دیگه که من به این کاراش کار ندارم. شما ببینید به انگیزه پیدا کردن اون نیروی نیروانا و اون نیروی جاودان و اون نمیدونم چی بگم، حالا بعضی اسما رو نمیتونم بگم، به انگیزه پیدا کردن اون ما طول تاریخ چه بلاها که سرمون در نیومده، در حالی که او در درون ماست. ما امروز متوجه شدیم که اون منجی در درون ماست واقعا، و اون منجی بنا نیست منو از دست حسن علی بقال نجات بده و از دست اون کسی که مثلا 20,000 تومن منو خورده نجات بده و و و و. این منجی کارهایی میتونه بکنه. امروز ما متوجه شدیم که مغز انسان کاملترین پدیده است که ما انسان ها میشناسیم، توانمندترین پدیده است که ما انسان ها میشناسیم، قدرتمندترین پدیده است که ما انسان ها میشناسیم، و چیزی از این نجات دهنده تر نیست، چیزی از این کامل تر نیست، چیزی از این پراتیک تر نیست، چیزی از این حسی تر عملی تر نیست. حالا لازم نیست ما 8 ساعت به خورشید نگاه کنیم و نهایت بیناییمون رو از دست بدیم. لازم نیست یه عمر پی یه سری منجی‌های وهمی و تخیلی باشیم که اصلا هیچ تصویر عینی از اونها نداریم و اگر بخوایم اندکی تصویر پیدا کنیم میبینیم که اصلا اون تصویر چقدر مضحک و بیخود میشه. این منجی در درون ماست و هر کسی رو به اندازه خودش باید نجات داد. خواهش میکنم این عبارت من رو دقت بکنید. سالهای آینده میگید خدا بیامرزه از این میرایی حرفا رو به ما میگفت، ما اون موقع خیلی دقت نمی کردیم. آقا جان ایشون رو به اندازه خودش میشه نجات داد، ایشون رو هم به اندازه خودش. نجات ایشون اینیست که من الان ایشون رو ببرم در یه مرحله فوق 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 تکبر ایشون. هر کس به اندازه خودش نجات پیدا میکنه. اینو همیشه از من یادتون باشه. اگر کسی تو این کلاس میخواد هافکینگ بشه باید ارزش هافکینگ شدن رو داشته باشه. طبیعت هر کسی رو به اندازه خودش بالا میاره. بابا اینو من به چه زبونی بگم؟ همه شما رو نمیشه انشتن کرد. بعضیاتون از ایشون ممکنه بالاتر بشید، بعضیاتون پایینتر، بعضیاتون هم اصلا نشید. هر کسی به اندازه خودش نجات پیدا میکنه. اینو با چه زبونی من بگم؟ توجه میکنید؟ پس خودتون رو بالا ببرید. منجی هر کسی اندازه خودشه، یعنی عقل هر کسی اندازه خودشه. کوچیکه بزرگش بکنید، دریافتاتون حقیر بزرگ، منجیتون رو قوی بکنید. اینقدر دلتون نمیخواد اینقدر رشد، میخواد بیشتر رشد، الکی که رشد نمیکنه. آقا جان ماشینی که توی دره میفته جرثقیل مناسبشو میارن، برای یه پیکان که افتاده نمیرن یه جرثقیلی که مثلا برای یه ماشین 10 تن افتاده بردارن بیارن بگن ما این پیکانه رو میخوایم در بیاریم. گاهی وجود من و شما یه پیکانه، جرثقیلمون هم اندازه یه پیکانه. جرثقیل بزرگتر میخواید باید وجودتون رو بزرگتر بکنید. منجی هر کدوم از ما قد خودمونه. اون چیزی که راهبر فکری مایه قد خودمونه. توجه میکنید؟ راهبر بالاتر میخواید قدتون رو بلند کنید، راهبر قویتر میخواید. شما بشین ماشین 10 تن با جرثقیل 10 تن میفرستید، ولی تا وقتی رنو هستید مثلا من جرثقیل 10 تن بفرستم رنو رو کارش بکنه اصلا مضحک نیست واقعا. توجه میکنید؟ مثلا من عظیمی دوست دارم که مثلا محور کائنات هستی بیاد منو نجات بده. این مزخرفاتی که ما بهش معتقدیم، میگیم محور کائنات هستی میاد محمد جواد عظیمی رو نجات بده. خیلی خوب، شما محور کائنات هستی رو در نظر بگیرید، هستی که ما میشناسیم که میلیاردها کهکشان درش وجود داره، این محور بیاد در فرض منم نجات بده. این وقتی که اون لنگر شده اندازه به یقه من منو بکشه بالا، اصلا چه تناسبی بین من و او برقرار میشه؟ یه پشه و یه فیل هم نمیشه. برای اینی که منو نجات بدن که محور کائنات هستی نیاز نیست. آجا گاهی ما واقعا نمیفهمیم چی میگیم. میگیم کل فکر خداوند تبارک و تعالی زوم شده روی یک نجات دهنده، اون نجات دهنده میاد منو نجات بده. تو کی هستی اصلا؟ و بعد به جرثقیل او آویزون بشی تو چی خواهی بود؟ من کار ندارم او جرثقیل وجود داره وجود نداره. شما همین تصویر اینو بکنید، مثل این میمونه که این نمیدونم بنادر بزرگ دنیا رو دیدید یا نه، اونها جرثقیل هایی دارن که این کانتینر هایی رو برمیداره که نمیدونم چندین تونه. توجه میکنه چیزم؟ واقعا جرثقیل های قول پیکر و عظیمیست. اونها رو ببینید شما یه رنو بهش آویزونه، چقدر مضحک میشه این صحنه. میگه این رنو که با همین امداد خود رو که یه وانت و یه زنجیر یه متری داره که این رنو رو میتونه بلند کنه، چرا بردی و اون کشتی وصلش کردی؟ گاهی ما خودمون رو یه رنو میبینیم ولی میخوایم به اون وصل بشیم. اشکال نداره میخوای به اون وصل بشی، وصل بشو، ولی یه وزنی هم وزن اون پیدا بکن. یه قدی هم قد اون پیدا بکن. آخ بعضی همون چه ادعا مدعاهایی هم داریم، توجه میکنه؟ چون اصلا خداوند تبارک و تعالی به خاطر یه نفر جهان رو خلق کرده، اون یه نفر هم نهایتا میخواد بیاد منو نجات بده. آخ جان من چه آدم مهمیم، توجه میکنید؟ یعنی در حقیقت کل جهان هستی به خاطر من خلق شده. آره اون جهانی که تو فکر میکنه، آره به خاطر تو هم واقعا باید خلق شده باشه. آقا جان منجی شما در درون شماست، کوچیکه بزرگش بکنه، خودتونو بزرگ بکنه. به خدا با لاف زدن آدم به جایی نمیرسه، با هارت و پورت کردن آدم به جایی نمیرسه، با اینی که من بله 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 هیچ آدم نمیرسه. منجی میخواید خودتون رو بزرگ کنید، راهش تاریخ تمدنه. ممکنه بگید آجا ما میریم هم هفتش دوره تاریخ تمدن میخریم تو خونه و میذاریم، دست از سر ما بردار دیگه. من منظورم تاریخ تمدن مکتوب نیست، تاریخ تمدنی که ذهن شما رو بسازه. آقا ساده ترین حرف شما میایید به من میزنید، من تو تاریخ تمدن دنبالش میگردم، میگم حرف این خانم مال اون آقاییست در 2000 سال قبل تاریخ اینو میگفت، حالا رسیده اومده جلو، فلانی حزمش کرده، فلانی جذبش کرده، تو فلان کتاب گذاشتن، حالا به یه منده خدا رسیده، خودش هم نمیدونه داره چی میگه. توجه میکنید؟ مغزتون رو رفرنس تمدن انسان بکنید. اگر مغز رو رفرنس تمدن انسان بکنید، به اندازه تمدن انسان بزرگ میشه. تا حالا یکی از شما شده بیاد یه قول علمی بگه من تعجب بکنم؟ تا حالا کسی نتونسته منو وادار به تعجب بکنه. چرا؟ چون اینا همه تو تاریخ تمدن رفرنساش مشخص. توجه میکنیم همه معلومه این حرف مال اونجاست، اونم مال اونجاست، اونم مال اونجاست. شما ممکنه بگید این حرف امروزی چجور در 2000 سال پیش بوده؟ اندیشش بوده، اون ریشه اصلیش بوده، حالا این اومده دور خورده اومده به اینجا. توجه میکنه چی میگه؟ و بعد وقتی که شما این رو نگاه میکنید، دقیقا میبینید چقدر پردازش شده، چقدر پردازش نشده. بعد جایی که پردازش نشده رو پردازش میکنید. خیلی چیز مشکلی نیست. دوستان همیشه تاریخ از من یادتون باشه، منجی شما در درون شماست و همون مغز شماست. مغز هر فرد به اندازه خودشه. میخواید مغزتون رو بزرگ کنید، خودتون رو بزرگ کنید. خودتون رو بزرگ کنید یعنی چی؟ یعنی بخوریم چاق بشیم؟ نه، نگاه همون رو بزرگ بکنیم. از این تا نوک بینیمون دیدن خودمون رو نجات بدیم. نگاه بزرگ مغز رو بزرگ میکنه، فضاهای مغز رو در دسترس قرار میده. اینی که من هی میگم تاریخ تمدن به لحاظی که حداقل به اندازه 5 میلیون سال آدم بزرگ بشه، نگاهش به اندازه 5 میلیون سال عمق پیدا بکنه. اینجور نباشه با یه قاشق مربا گرمیمون بکنه، با یه قاشق ما سردیمون بکنه. خب دوستان، ما یک اکسیر ناشناخته در انسان داریم. سیمرغ عطار هم دنبال اوست، تمام قضایای دیگه هم در طول تاریخ دنبال همه سیمرغه بودن. نهایت هم مشخص شده که اون سیمرغه خود ما هستیم. در هر زمان اون مغز ماست، اون آسمان بیکران پرستاره وجود هر فرد که منجی خود اون فردام هست. و ظهور منجی یعنی شکستن اون حصارهایی که ما دور مغزمون داریم. اگر اون حصارها رو بشکنیم، به خدا منجی ما ظهور میکنه و ما رو نجات میده و منجی هر کس هم اندازه خود اون فرده. خب نگاه کنید دوستان، ما امروز متوجه شدیم این منجی خیلی کارهای عجیب و غریبی ازش برمیاد. از جمله کارهایی که از این منجی برمیاد اینه که در دل زنده بودن میتونه برای ما زندگی بسازه. اگر شما منجی وجودتون رو آزاد بکنید، این به معنای این نیست که زنده بودنتون خراب بشه. میگید ای بابا دیگه من نه ماشین خواهم داشت، نه خونه خواهم داشت، نه زن خوب، نه زندگی خوب، نه تفریح خوب. بابا اینا زنده بودنه، اینا لوازم زنده بودنه. همین توئنبی، این تاریخ تمدن نویس بسیار بسیار خوشبه، یه جملات خیلی قشنگی داره. از جملات قشنگش اینه، میگه ما آدم ها در تمام عمرمون دنبال فراهم آوردن وسائل خوشبختی هستیم. ماشین نداریم میخریم، خونه نداریم میخریم، حقوق نداریم به دست میاریم. میگه اینا همه وسائل خوشبختیه، ولی هیچ موقع خوشبختی رو احساس نمیکنیم، چون ما همش داریم وسائلش رو فراهم میکنیم. یکی نیست از ما بپرسه خب خود خوشبختی کجاست؟ نهایت اگر یکی هم از ما بپرسه بگه خوشبختی من، اولا کسی از ما سوال نکرده جدی، اگر نه بعد میفهمیم خیلی سوال سختیه اینا. حالا یک کسی هم بپرسه میگه مثلا استفاده کردن از همین وسایل خوشبختی میشه خوشبختی. توجه، ما در تمام عمر دنبال فراهم آوردن وسایل زنده بودنیم، زندگی رو گم میکنیم تو این وسایل. نه اینی که این وسایل بده، اینا خیلی خوبه، ولی اینا وسایل زنده بودنه. زندگی کجاست؟ اینا وسایل خوشبختیه. خوشبختی خودش کجاست؟ 70 سالم که میشه تازه بعد میگم که خب حالا ما چیکار کردیم؟ یه دو تا باغ داریم، یه دو تا خونه داریم، 4 تا ماشین داریم، چی داریم، چی داریم، چی داریم. خب اینا که من نمیتونم با خودم ببرم که. تازه اون موقع حرص می‌خورم که چرا اینا نمیتونم با خودم ببرم؟ اینقدر زحمت کشیدم، اینقدر رنج بردم اینا رو. حالا بناست من چی با خودم ببرم؟ ترجمه داریم. بعد اون خیلی جالبه. ما بناست چی با خودمون ببریم؟ اونجاست که آدم می‌فهمه این 70 سال سرش کلا رفت. این 70 سال درست زندگی نکرده، منجیه همینجور تو وجود آدمی مونده، آزاد نشده، تو همون قفس وجودی مونده. مغز ما یا منجی ما میتونه در دل زنده بودن زندگی بسازه. آقا واقعا زندگی کنیم یعنی چی؟ یعنی مرتبا تغییر ایجاد بکنیم، مرتبا دوباره از نو متولد بشیم، دوباره طعم زندگی رو یه جور دیگه بچشید. اون کسی که این خودکار رو درست کرده، شما نمیدونید روزی که این خودکار رو درست کرده چی جور طعم زندگی رو چشیده. اون کسی که یه قانون طبیعی رو به دست آورده نمیدونید چی جور طعم زندگی رو چشیده. اونم زنده بوده. واقعا اکثر دانشمندان دنیا، اکثر هنرمندان دنیا اینا زنده بودنهای خوبی هم داشتن. بعضی هاشون هم خب به خاطر شرایط زمانه و به خاطر کسانی که نمیفهمیدن خب تحت فشار بودن. خب انسانهای عادی هم اینجورن، همه انسانهای عادی که زنده بودن خوبی ندارن. بعضی از اونا زنده بودنشون واقعا با رنج، با درد، با زحمت، با مشقت. خب بین بزرگان دنیا هم بوده. پس اگر بناست واقعا انسان در زنده بودن زندگی رو پیدا کنه، تنها راهش اینه که این منجی رو نجات بده. شما میگی عجب منجیه که باز ما باید نجاتش بدیم. در عجب منجیه که طفلک تو قفسه، باید باز کنیم در این قفسه تا بیاد بیرون، تا بیاد بیرون، تا ما هر لحظه دوباره متولد بشیم بدون تعارف. هر روزتون روز نوی باشه، فقط یه روز در سال نوروز نباشه، هر روز نوروز باشه، چون برای طبیعت هر روز روز نوه. داره به پاییز نزدیک میشه، داره به زمستون نزدیک میشه، داره به بهار نزدیک میشه، داره به رویش نزدیک میشه، داره به خزان نزدیک میشه، هر روز براش نوه. برای ما هم میتونه توسط این منجی نو باشه. دومین کاری که مغز میتونه بکنه، اینا ساده ترین کارهای منجی درونی ماست، دومین کاری که مغز میتونه بکنه اینه که عمیق‌ترین ارتباط رو با طبیعت میتونه برقرار بکنه. آقا ما فقط رو زمین نباید دوچرخه سواری کنیم و رکاب بزنیم، ماشین گاز بدیم. ماشین گاز دادن هم خوبه، دوچرخه سواری هم خوبه، پیاده روی هم خیلی خوبه، ولی زمین یه عمقی هم برای درک داره. واقعا وقتی که اون ستاره شناس میگه زمین یکی از میلیاردها سیاره روی هستی است و گستره هستی است و برای زمین یه تصویری داره، اونم روی زمین خونه داره، اونم روی زمین راه میره، اونم روی زمین فعالیت میکنه، اما زمین یه عمقی داره که برای اونم یه معنایی داره. شما یه وقت رو کوچه‌تون دارید راه میرید، یه وقت روی یکی از میلیاردها سیاره‌ای که رو کره هستی است دارید راه میرید، یه شب اگر قسمت شد رفتید کویر، اون ستاره های بسیار زیاده رو دیدید در آسمان، یه لحظه این واقعیت رو تو ذهنتون بیارید که شما هم یه سیاره روی یه سیاره هستید که ممکنه یه نفر با میلیاردها سال نوری اونورتر داره به شما نگاه بکنه و ببینید که زمین شما دقیقا یکی از همون میلیارد هاست. بعد ببینید معنای زنده بودن اصلا فرق میکنه، معنای بودن انسانی فرق میکنه، معنای عظمت کیهانی برای آدم فرق میکنه، همه چیز متفاوت میشه. کوه رفتید، بالای کوه احساس بکنید که این فرازی از فرازهای خیلی زیاده یه سیاره است که شما روی اون واقع شدید. این سیاره یکی از میلیاردها سیاره است که در جهان وجود داره و بعد اونجا نگید ای من چقدر موجود کوچکی هستم روی این سیاره به این کوچولویی در بین میلیاردها. اونجا بگید من چقدر موجود بزرگی هستم که اینا رو میفهمم. انیشتن یه حرف قشنگی میزنه، میگه بزرگترین عظمت هستی اینه که انسان میتونه هستی رو بفهمه. درسته ما خیلی کوچولوییم، اما درون ما یه نیروی بزرگی است که ما تونستیم میلیاردها کهکشان رو بفهمیم، میلیاردها ستاره رو بفهمیم واقعا، و میتونیم بفهمیم که الان ما هم جزئی از این هستی هستیم. خب ما منجی در درون خودمون داریم، مغزی در درون خودمون داریم که این میتونه اصلی ترین ارتباطهای قوانین طبیعت رو درک بکنه. و یه نفر به نام هافکینگ پیدا میشه، میگه که اصلا زبان خداوند قانونهای طبیعیه. کسی میخواد به حرف خدا گوش بده باید به این قانونها گوش بده، آیرودینامیک رو بفهمه، آنتروپی رو بفهمه، گرانش رو بفهمه، جاذبه رو بفهمه. توجه میکنید چی میگم؟ سیاه چاله ها رو درک بکنه، جانهای موازی رو بفهمه. حالا این درون ماست که میتونه اینو بفهمه، میتونه اصلی ترین پتانسیل های طبیعت رو آزاد بکنه، هسته اتم رو بشکافه، ازش برق تولید بکنه، از نیروی باد، از نیروی آب شهر رو روشن بکنه، روشنایی بهش ببخشه، میتونه برای اصلاح نژاد خودش، اصلاح نژادهای دیگه از قوانین بنیادی هستی سر در بیاره. خب این منجی خیلی کار ازش برمیاد. شما تمام منجی های تاریخ رو نگاه بکنید، هیچ کدوم اینقدر ازشون کار بر نمیاد، هیچ کدوم اینقدر عظمت ندارن. برای همیشه آدم باز برگشته به خودش، گفته نه، منجی من در درون خودمه و من باید اون رو بشناسم و آزادش بکنم. کار سومی که از مغز یا منجی ما برمیاد اینه که مغز ما میتونه ایده های کیهانی تولید بکنه. این یکی از قشنگترین کارهای مغز است. مغز انسان هیچ موقع نمیتونه قانون کیهانی تولید بکنه چون خودش پدیده کیهانی نیست، اما میتونه ایده ها، ایدئال ها و تصورات کیهانی تولید بکنه. یه زمانی یه بت میساخت از خرما، از سنگ، از چوب، از گل، از هر چی که دستش بود و میگفت این نماینده کیهانه، این نماینده خداست، این نماینده اون کسیست که جهان را آفریده. اون یه ایده کیهانی بود، اندازه یه بت‌ساز درون غار، ولی ایدهش کیهانی بود. یعنی چی میگفت؟ یعنی میگفت اینی که من ساختم این نماینده اون آفرینشگر این عظمت جهان هستیست. شما ممکنه بگید این ایده غلطه. نه، این ایده غلط نیست، این ایده کوچیکه، برای ما کوچیکه، مال قاره، مال زمان قاره. بعضی وقتا ما خیال میکنیم ایده هایی که بشر ساخته غلطه. دوستان ایده غلط نیست، ایده زمانش سپری میشه. معلومه یه ایده که زمانش سپری شده الان شما بخواید به کار بگیرید یه غلطه. شما الان برید مثلا، هیچ کدومتون خب به سن من نیستید و یادتون نمیاد در گذشته های قبل از اینی که کفش به این صورت تولید بشه اینا، یه چیزهایی بود به نام چارم. شما شاید تزئینیاش تو صنایع دستی و اینها دیده باشید. خب قبل از اونا باز یه چیزهایی بوده به نام پاپوش که دیگه ما اونها رو ندیدیم، ولی باز ما شکلش رو دیدیم و اینها. شما برید از اونا پاتون کنید تو خیابون راه برید، خب مردم چی بهتون میگن؟ نمیگم مردم در زمان گذشته چارخ میپوشیدن چه اشتباهی میکردن، این همه کفشای عالی کارخونه صندل و فلان و فلان و فلان چرا از اینا نمیپوشیدن. خب نبود اون زمان، همون بود دیگه، چارخ بود، گیوه بود، لباس ها همچنانی بود، کرباس بود، چارمت کرباس رنگ میکردن، بلیز و شلوار ساده و معمولی، اینقدر رنگ و وارنگ پارچه نبود و اینقدر امکانات نبود. شما نمیتونه بگه بدبخت مردم گذشته لباس های اینجوری نداشتن، نه، اونا در زمان خودشون بود و برای زمان خودشون خیلی هم خوب بود. همینجور ایده ها، ایده های کیهانی گذشته کهنه شده، سپری شده زمانش. توجه میکنید چی میگم؟ این نبیید منو که این ایده در زمان خودش غلطه، چارخ پوشیدن الان غلطه واقعا، اون پاپوش پوشیدن ها و تعجب یک کفشای زنونه قدیمی بوده به نام ارسی، اونا رو پوشیدن امروز غلطه واقعا، چون ما انواع کفش های مدرن امروزی رو داریم. ولی این به معنای این نیست که مردم زمان خودشان غلط میکردن، نه، اونا همون بوده دیگه. لذا مردم همیشه ایده کیهانی داشتن، اصلا مغز انسان میتونه ایده کیهانی تولید بکنه. خدای وحدانی محمد و عیسی و موسی ایده کیهانیه. ازتون خواهش میکنم بعدن روی این جمله من فکر، اینا یه ایده کیهانیه و اینا طبیعی ترین چیزهاییه که باید طول تاریخ تمدن اتفاق میافتن. اونی که غیر طبیعیه اینه که ما اینو بکشونیم تا الالعبد. توجه میکنه چی میگم؟ و الا اینا به صورت طبیعی باید اتفاق میافتن. مثل این میمونه که شما بگید که در 2000 سال پیش مردم چرا با بنز مسافرت نمیکردن و اینو به عنوان ایراد بهشون بگیره، اینا چرا با بنز مسافره، بنز که راحت داره، هوا دیگه گرمی خنک هم هست، توجه میکنه فلان امکانات رو هم داره، فلان سرعت هم داره. عمو جان در 2000 سال پیش اصلا تصور بنز نمیشد داشت. دقت میکنه چیه؟ بگید حالا که در 2000 سال پیش اونا بنز سوار نمیشدن، ما هم به کوری چشم اونا خر سوار میشیم. توجه میکنه چیه؟ بابا جانی من، اونا بنز نداشتن و الا سوار میشدن. به خدا اگه ایده های انیشتن و هافکینگ و برن و بوهر بود، اونا هم از این ایده ها استفاده میکردن، این ایده ها رو نداشتن، اصلا نمیتونستن تصور بکنن که جهان مرکب از میلیاردها کهکشانه. اونا خیال میکردن جهان، در کتاب های کهن نگاه کنید، جهان عبارت است از کره زمین، این ستاره ها رو خداوند به عنوان میخ نقره‌ای با چکش کوبیده به سقف آسمون که آسمون زینت پیدا کنه. شما برید کتاب های سنتیتون رو نگاه کنید، دقیقا ستاره ها رو میگه اینا میخ نقره‌ای هست که خداوند به آسمون کوبیده. مثل این میمونه که شما خونه جدید میگیرید، لوستر جدید هم میگیرید که قشنگ بشه. خداوند هم وقت زمین رو ساخت و اعی آسمون بیجوری بیحاله که ما یه چند رو میخوان اغرهی هم بکوبیم قشنگ بشه. کوبی. خب بابا این ایده است، ایده کیهانی هم هست، در این هم که کیهانیه شک نیست، یعنی اون بنده خدا تصورش این بود از کیهان. به کیهان هم هیچ موقع دست پیدا نکرده بود، همونجور که ما هم امروز دست پیدا نمیکنیم و هیچ موقع ما موجودات کیهانی نخواهیم شد که دقیقاً کیهان رو لمس میکنیم. اما تصورات نو به نو شونده ما از کیهان داریم. اون روزگار این بود، حالا اینجوره، فردا یه جور دیگه خواهد بود. توجه مهم اینه که مغز و منجی ما میتونه ایده کیهانی تولید بکنه، ما میتونیم ایده های طبیعی تولید بکنیم. تعجب، دیواره پلانک یک ایده طبیعیه، آخرین واگشت کوانتومی یک ایده طبیعیه، یعنی میگه بیگ بنگ یا آخرین واگشت کوانتومی جهان رو به وجود آورد، جهانی که من درش زندگی میکنیم. خب این جهان در 1000 ثانیه اول کهکشانهاش تشکیل شد، بعد مواد سنگین، مواد سبک، بعد تا رسید به انسان. این ایده طبیعیه، یعنی اینقدر مغز انسان بزرگه یک کسی نیست بگه که تو در 15 میلیارد سال پیش کجا بودی که حالا این حرفا رو میزنی. این یک ایده است، یک ایده طبیعیه و چقدر قشنگ آزمایش میکنه جواب میده، چیزی بر اساسش میسازی جواب میده. ببینید چقدر این ایده طبیعیه، چقدر قشنگه. شما موشکی میخواید از جو زمین خارج کنید، بر اساس این قانون خارج میکنید جواب میده، میخواید رو بالای مریخ بنشونیدش جواب میده. اینا رو ما بهش در تاریخ تمدن میگیم ایده های طبیعی. ایده های طبیعی مال مغز انسان های بزرگ، ایده های کیهانی هم بالا مغز انسان های بزرگه. شما چه بخواید چه نخواید، محمد و زرتشت و موسی و عیسی و کنفوسیوس و اینا انسان های بزرگی بودن در زمان خودشون. یعنی چی بزرگ بودن؟ یعنی اینا میتونستن ایده کیهانی تولید کنن. قبلش جادوگر قبیله، اونام در همین راستاست، اونام انسان بزرگی بوده. در زمانی که بنی رو درخت را میرفتن و آکروبات بازی میکردن رو درخت، اون تونسته یه ایده های کیهانی درست کنه. حالا شما میگید او ایده هاش انقدر پوچ بود، ریچ بود، بی خود بود. بابا اون زمان شما در نظر بگیرید، دوست داشتید او بیاد شاتل فضایی به هوا کنه، تعجب. خب او در همون زمان همون رو میتونسته. این سر ماست که حالا برمیگردیم به هزاران سال پیش و اون ایده ها. ما به تمام تاریخ نگاه کنید، فکر نمی کنم شما تا حالا معلمی دیده باشید که به اندازه من به تاریخ تمدن احترام میذارم. من به تمام بزرگان تاریخ تمدن احترام میذارم. تعجب کنید، هر کس در جایگاه خودش خدمتی کرده تا این تاریخ ساخته شده. هیچ کس رو هم ما ترد و لعن و نفرین و اینا نمی کنیم، همه در جایگاه خود. ولی بنا نیست ما رو به عقب نماز بخونیم. بعضی ها دیدید امام جماعتاشون تو گذشته تاریخ هم، یعنی به گذشته تاریخ اقتدا میکنن. ما بناست رو به جلو نماز بخونیم. قهرمانهای نبش قبر شده رو نمیاریم از تو تاریخ در بیاریم، ضمن اینی که به قهرمانها احترام میذاریم، از قهرمانهای زمان خودمون استفاده میکنیم. بچه ها بزرگ شدن ساده است، کوچیک موندن مشکله. این حرف من رو خواهش میکنم تا آخر عمرتون از من یادتون باشه. مغز ما اصلا برای اینی که ما انسانهای درجه یک بشیم طراحی شده. ما این کوچیکش میکنیم، کوچیکش میکنیم. این جمله رو نمیخواستم بگم چون جمله گردآوریه، ولی میگم. یه کنفرانسی بود چندی وقت پیش در امریکا راجع به مغز. یکی از سخنرانان اون کنفرانس صحبتش رو با این جمله آغاز کرد، گفت در جهان توسعه یافته و مدرن انسان امروز از مغز پول در میاره. شما خوب نگاه کنید، انسان امروز از مغز خودش تولید پول میکنه و پول در میاره. در جهان سوم و غیر توسعه یافته و عقب مونده انسان برای مغزش پول خرج میکنه. ما اونجا بگیم یعنی واقعا بعضی جملات فهمش یه مقداری سخته. اینا آیات امروزیه. واقعا اگه کسی دنبال آیه میگرده اینا آیه است. بیاید یه آیه رو معنا کنید ببینم یعنی چی. انسان مدرن توسعه یافته در کشورهای پیشرفته از مغز خودش تولید پول میکنه. انسان در جهان سوم و غیر توسعه یافته برای مغزش پول خرج میکنه. اولا شما برای تفسیر این آیه باید بدونید پول در جهان امروز پول نیست، نمایه اقتصاده. توجه کنید، و اقتصاد نمایه پیشرفته. ما در گذشته پول رو فقط پول میدونستیم، یعنی سکه کنیم تو متکا کنیم تو بالش کنیم تو کوزه کنیم زیر خاک کنیم نگه داریم. الان هم بعضی از آدمای لدینی دیدید که پول رو پول میدونن، یعنی خیال میکنن باید جمع بکنن یه جای قایم بکنن تو صندوقچه‌شون. بعضی از مادر بزرگای ما هنوز صندوقای دارن که کلیدش همیشه به گردنشون آویزان، چون اون پول رو پول میبینه. پول در جهان امروز که پول نیست، نماینده اقتصاد، اقتصاد نماینده رشد. یعنی کشوری عالی ترین دانشگاه های دنیا رو خواهد داشت که عالی ترین اقتصاد داشته باشه، چون اون مجتمع دانشگاهی خرج داره، اون استاد خرج داره، پژوهشکده خرج داره، و پول یعنی رونق دانشگاهی. عالی ترین بیمارستان ها، عالی ترین پژوهشکده ها، عالی ترین های فضایی در جاییست که پول باشه. و الا پول نباشه شما چیکار می‌خواید بکنید؟ در یکی از درس های پنجشنبه من عرض کردم که گرانترین تحقیقات در دنیا تحقیقات فضاییه، چون یه قوطی کنسرو شما بخواید به فضا بفرستید دقیقا معادل اون قوطی کنسرو وزن طلا باید پول صرفش بکنه. یه لیوان آب که میره فضا دقیقاً به وزن او به میزان طلا پول صرف اون میشه. مگه راحت آب بردن میکنه؟ میبینی شما این فضا نوردیده میفرستید، میدونید چقدر برای بشر خرج داره؟ وقتی که شما میگید اقتصاد یعنی چی؟ یعنی رونق تفکر، رونق اندیشه، رونق بازار، رونق کسب و کار، رونق فرهنگ، رونق پژوهش، رونق دانشکده، همه اینا رو هم بستید. یه وقتی یکی از دوستان به من زنگ زد و گفتم تهران چه خبر؟ گفت دوست عزیز امن و امان، اصلا جزیره آرامش. گفتم یعنی چی؟ گفت همه چیمون به همه چیمون میخوره. نگاه کن دیگه هم توضیح دادم، من فهمیدم، گفتم بسته بسته دیگه هیچی نه. یعنی چی؟ یعنی بازار ما این ادارمونه، اداره و بازارمون این دانشگاهمونه، دانشگاهمون و بازارمون این اقتصادمونه، اقتصادمون و اون این خدماتمونه. لذا شما هر کی رو میبینید همه مینالن. شما دیدید یه نفر توی کشور راضی باشه؟ در این حال آب از آب تکون نمیخوره، همه چی سالم سلامت. میدونید چرا؟ چون وقتی همه چیز این هم باشه، ضعیف باشه یا قوی فرق نمیکنه. مهم اینه که همه چیز این همه. اقتصاد میدونید یعنی چی؟ اقتصاد پیشرفته یعنی پیشرفت دانشگاه. وقتی که شما میگید امریکا اولین اقتصاد جهانه، با تمام مشکلاتی که داره باز اولین اقتصاده، یعنی سینما شام اول مگه نیست؟ یعنی دانشگاه شام اول مگه نیست؟ یعنی قدرت نظامی شام اول مگه نیست؟ یعنی قدرت سیاسی شام اول مگه نیست؟ پس پول رو شما اول بفهمید. امروز جهان بر اساس مغز داره تولید میکنه. یعنی اینی که اون گوینده میاد اونجا این آیه بسیار مقدس مدرن امروزی رو میخونه، میگه که ما در جهان پیشرفته از مغزمان پول تولید میکنیم. یعنی چی؟ یعنی همه چی تولید میکنیم. ولی در جهان سوم همه چی رو قربانی این مغز میکنه. یعنی چی قربانی مغز میکنه؟ یعنی چی کار میکنه؟ پس مغزای ما باید خیلی گنده شده باشه. اینا ما قربانی خفه کردن مغزمون میکنیم. میدونید رادیو و تلویزیون و روزنامه و امکانات دانشگاه و مدرسه و اینا در جهان سوم بیش از 90% هزینه هاشون فقط صرف این میشه که مغز رشد نکنه. فقط صرف این میشه که مغز هست. شما میگید پژوهشکده رویان داریم، نمیدونم گوسفند مشابه سازی ساختیم، موشک نمیدونم چی چیه، اینا که رشد مغز نیست. اینا که دیگه دوران چارق رو به گیوه رسوندن و گیوه رو به کفش ملی و کفش ملی رو به کفش بلا و آدیداس و فلان رسوندنه. که اگه کسی اینا رو رشد مغز میدونه، آره، اینا که رشد مغز نیست. دقت میکنید من چی میگم؟ در جهان سوم ما مغزمون رو براش پول خرج میکنیم. چرا؟ چون کسی نفهمه. کسی نفهمه منجی او در درون خودشه. بابا اینقدر تو رو خدا، ما یه زمان قوم بودیم، بعد بعضی از دوستان ما، دوست که میگم یعنی با ما رفیق نمیشد، چون اصلا کسی با ما رفیق نمیشد، چون ما همیشه اندیشه هامون به نوعی بود که مردم خیال میکردن ما طاعون زده و وبا زده ایم، به ما نزدیک نمیشد اینا. ولی خب کسانی بودن ردیف ما درس میخوندن و اینا شبای جمعه میرفتن تو کوهای جمعگران و اینا دنبال منجی میگشتن، لباس سفید میپوشیدن، تا صبح ناله میکردن، گریه میکردن، داد میزدن، اینا دنبال منجی میگشتن. من دیگه سال هست از قوم اومدم، توجه میدن، ولی دلم میخواد یه بار برم اونجا اینا رو ببرم همون جاهایی که داد میزدن دنبال منجی. حالا اونجا خونه ساخته شده، توجه میدن، تمام او بیابونه حالا برج ساخته شده، خونه ساخته شده و و و و و منجی رفته عقبتر یه خورده، رفته پشت اون جوب بعدی، پشت اون کوه بعدی. در جهان سوم پول خرج این میشه که مغز رشد نکن. در جهان اول مغز اونقدر رشد کرده که پول تولید میکنه. حالا میفهمید اون سخنران چه نکته حکیمانه میگفت؟ و اونا بنا ندارن هر چیزی رو توضیح بدن، فقط گفت و بقیه سخنرانیش رو انجام داد که راجع به توسعه مغز بود. در اینجا میکنید چه میگن؟ در جهان توسعه یافته مردم از مغزشون پول در میارن، در جهان غیر توسعه یافته مردم به خاطر خفه کردن مغزشون پول خرج میکنن. در همین ماه چقدر برای خفه کردن مغز پول صرف میشه؟ ماهای آینده چطور؟ و و و و و و و من فقط همین جمله رو میگم، در جهان سوم برای خفه کردن مغز انسان ها پول خرج میشه. چه پول هایی هم خرج میشه. و همه اینا هم برای رضای خداوند تبارک و تعالی فرض میشه. یاد مرحوم آرمانی شمل به خیر میگفت مظلوم ترین پدیده در جهان هستی خداست. شما به شهردار یک شهر نمیتونید نسبت ناروا بدید. فردا روزنامه ها پدر آدم رو در میارن میان میگن کی گفت شهرداری حرف زد، ولی هر کس هر حرفی رو خواست به نام خدا تموم کرد. توجه میکنه چی میگم؟ چون خدا تفلکی نه رئیس دفتر داره، نه منشی داره، نه یک دادستانی داره که دفاع بکنه ازش. هر کی هر چی خواست به نام خدا غالب کرد. در جهان سوم برای خفه کردن مغز پول خرج میشه، در جهانهای توسعه یافته برای از مغز پول تولید میشه، و این دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. خب مغز ما گفتم منجی ماست که میتونه ایده های کیهانی، طبیعی، انسانی و حتی ایده های مجازی بیافرینه. کسانی که با دنیای انفرماتیک خوب آشنایی دارن میدونن که بخش زیادی از فضای انفرماتیک فضای ایده های مجازی است و انسان های امروز از ایده های مجازی پول در میارن. به خدا قسم امثال بیل گیتس و دیگران از فروختن 0 و 1 پول در آوردن. میفهمید فروختن 0 و 1 پول در آوردن یعنی به معنای واقعی از آب کره گرفتن. توجه میکنید چی میگن؟ از 0 و 1 آدم بفروشه پول در بیاره. میفهمید یعنی چی؟ مغز انسان میتونه. یه زمانی ما میگفتیم فلانی از آب کره میگیره، ولی واقعا اتفاق نمیفته آدم از آب کره بگیره، ولی امروز امثال بیل گیتس تونستن از آب کره بگیرن. یعنی مغز انسان این قدرت رو داره از فروش 0 و 1 بتونه درآمد آنچنانی کسب بکنه. برنامه هایی که میدن چیه؟ غیر از فروش 0 و 1 منتها فروش 0 و 1 که توسط مغز تنظیم شده، توسط همون منجی که از درون بیل گیتس آزاد شد. بیایم این منجی ها رو از درون خودمون آزاد بکنیم. بیایم دستمون رو به جایی که به دست فلانی و فلانی و فلانی و فلانی بدیم، بدیم به دست منجی که در درون خود ماست و اون مغز ماست و اون تفکر ماست. بعد در دنیای مجازی، خب ایده های مجازی، منطق مجازی، هندسه مجازی، برآیندهای مجازی، فرآیندهای مجازی. من هیچ موقع دوست نداشتم در مشهد سایکو سایبرنتیک رو تدریس بکنم، ولی واقعا اونقدر از خفه کردن مغز این روزها من دارم اذیت میشم که یه وقتی دید همین روزا به کلم زد و تو این بورد دیدید که زدم سایکو سایبرنتیک رو هم تدریس میکنم. اون موقع بفهمید منطق های مجازی یعنی چی، ایده های مجازی یعنی چی، و بشر این رو چی جوری از 0 و 1 پول در میاره. به معنای واقعی من که نمیتونم اسم دیگه براش بذارم، این همو از آب کره گرفتن. توجه کنید هم میتونن بگیرن، ما چرا نمیتونیم بگیریم نمیدونم. 4 مغز ما میتونه با پدیده های مشابه خودش ارتباط برقرار بکنه. ممکنه شما تصور بکنید من مثلا با ایشون شما این که ساده ترین ارتباطه. شما اگر جایگاه مغزتون رو بشناسید میتونید با مشابه خودش ارتباط برقرار بکنید. ببینید جایگاه مغز شما کجاست؟ با مشابه اون. یک خاصیت تاریخ تمدن خوندن هم همینه. شما اگر تاریخ تمدن رو مسلط باشید با مشابه های مغز خودتون ارتباط برقرار میکنید، نه با هر کس. تو زنده بودم بالاخره من با شما مرتبطم، شما با من، من و شما با راننده تاکسی، راننده تاکسی و من و شما با خلبان هواپیمایی که با ایش مسافرت میکنیم، اون و من و شما با سوپر سر محلمون، هممون با دانشکدمون، اینا زنده بودنه. در زندگی کردن مغزهای ما میتونه مشابه های خودشو پیدا کنه. وزن مغز من چقدره؟ وزن فیزیکال منظورم نیست. بعد من با اونا ارتباط برقرار میکنم که هم وزن مغز من هم. با اونا گفتگو میکنم، با اونا ارتباط برقرار میکنم. مغز ما با یک کلیت مغز کیهانی هم میتونه ارتباط برقرار میکنه. همون کاری که محمد در زمان خودش تلاش کرد، موسی در زمان خودش، ابراهیم در زمان خودش، بودا در زمان خودش، زرتشت در زمان خودش، اینا چیکار کردن؟ اینا تونستن با یک برداشتی از مغز کیهانی ارتباط برقرار بکنن. خب حالا 2000 سال گذشته، بشر رسیده به مرز شناخت کهکشان‌ها و نمیدونم اتم و نانو و و و و و و حالا ما نمیتونیم با مغز کیهانی ارتباط برقرار بکنیم. چرا؟ ولی مغز کیهانی زمان محمد زمانش سپری شده، مغز کیهانی امروز شما باید بشناسید و باید ارتباط برقرار بکنید. خب بابا جون، باید بین من و اون مغز یک توازنی، یک تناسبی، یک چیزی باید باشه که همینجوری که نمیشه ارتباط برقرار بشه. توجه میکنید چی میگم؟ من همیشه این مثال رو زدم. شما فرض بگیرید الان مثلا بگن که یکی از بزرگترین فیزیکدانان دنیا اومده مشهد و امشب توی دانشگاه فردوسی جلسه پرسش و پاسخ داره، بخواد دو تا سوال تر بکنید برید اونجا، هی به خودتون میگید آیا این سوال مناسب هست؟ آیا این واقعا در شأن اون استاد هست؟ آیا این در شأن اون جلسه هست؟ هزار تا چیز رو با خودتون فکر میکنه. هر سوالی که از من میپرسید که بر نمیدارید برید از اون آقا بپرسید، حساب شده روش فکر میکنید، میاندیشید. چرا؟ چون وقتی که بین فکر شما و فکر اون آقا بخواد ارتباط برقرار بشه، بین تناسبی باشه دیگه. گاهی شما دیدید حرف یه استاد اصلا نمیفهمید چی میگه، چه تو درسش چه تو مباحث خصوصی، به خاطر که یه تناسبی باید بین این دوتا برقرار بشه. حالا ما با هوش کیهانی زمان خودمون واقعا میتونیم ارتباط برقرار بکنیم. این اعتقاد راسخ قلبی منه و به اندازه که الان روزه و من اعتقاد دارم روزه در شرف شب شدن الان به این اعتقاد دارم، ما هممون بزرگترین پیام آوران زمان خودمون میتونیم باشیم از هوش کیهانی و مستقیم میتونه اون سیگنالاشو به ما بفرسته و ما دریافت بکنیم و حس بکنیم، به شرط اینی که ما یک سنخیتی داشته باشیم. هزار بار من به این ور برم ای ازش صدایی بدم و صدای رادیو در نمیاد، ولی اگه یه رادیو چند موج من اینجا داشته باشم الان میتونم کانادا رو هم بگیرم، دقیقا اون ور کره زمینه، چون رادیو ارتباطی داره با اون سیگنال های به اصطلاح موجود در فضا، ولی این با اون سیگنال ها ارتباط نداره. این با اون صدایی که از تارهای صوتی یک انسان یا یک پدیده دیگه خارج میشه ارتباط داره. یه رادیو چند موج باشه، من دقیقا یه موجمون بتونه کیهانی باشه. خب پنجمین کاری که مغز ما میتونه بکنه، انواع خدمات رو میتونه به ما بده. این مثال خیلی مثال بدیه، ولی دیگه من میزنم دیگه. نگاه کنید، مغز میتونه از یه نوشیدنی خیلی ساده مثل چای برای شما بیاره تا اون لذت بخشترین نوشیدنی ها و گرانترین نوشیدنی هایی که در جهان هستی تصورش هست. اینی که شما چه خدمتی از مغزتون میگیرید، اینی که تفسیر شماست. یه وقتی یه چایی که میاره آدم میخوره که به چقدر خستگی از تنم دارم، چقدر عالی، چقدر خوب. شما از مغز یه چایی میخواد، اونم یه چایی به شما میگه. یه وقتی یه چیزی بالاتر میخواید میگه. مغز از ساده ترین خدمات تا پیچیده ترین خدمات رو میتونه به شما ارائه بکنه، چون اونقدر کانون داره، اونقدر آرایه های کانونی داره، میتونه بزرگترین ممکنه های فراطبیعی رو برای شما ممکن بکنه. مگه برای مردم در طول تاریخ نکرده؟ مگه برای امثال بودا نکرده؟ مگه برای امثال ادیسون نکرده؟ بابا واقعا یا ما این آمار رو نمیفهمیم، یا اگر بفهمیم باید بدونیم ادیسون یک فرا انسان بود. بیش از 1000 تا اختراع ثبت شده ایشون داره. یا عدد 1000 رو آدم نباید بشناسه، یا اختراع رو آدم نباید بشناسه. 1000 تا اختراع داره که ثبت شده، یعنی شماره ثبت داره به نام ادیسون. دقت میکنید چه میگم؟ من و شما واقعا باید این بیندیشیم که یک انسان میتونه بیش از 1000 تا اختراع در ثبت شده داشته باشه. خب اینم نمونه تاریخش. این دیگه غیبی نیست، بالا عالم غیب نیست که من از غیب مثال بزنم. میتونه یه خانومی در سن بالای 60 سالگی روز 14 ساعت تو آزمایشگاه کار بکنه. نمونه عینیش خانم ماری کوری. میتونه یه خانم پروفسوری در سن 80 سالگی واقعا براش از پله های سکوی سخنرانی بالا رفته سخت بود، اینقدر نحیف و ضعیف شده بود بدنش اینا، ولی وقتی که صحبت میکرد و شروع به صحبت میکرد انسان متوجه میشد که واقعا یک دریایی از عظمت اندیشه در سلول های مغز این خانم وجود داره. خانم آنمارشیمه توجه میکنید چی میگه؟ بالای سن 80 سالگی خانمای ما حتی دست چپ و راستشون یادشون میشه. این خانم میاد در مقابل پروفسورترین پروفسورهای دنیا سخنرانی میکنه، یک ساعت همه رو به تعجب وادار میکنه در اون موقع این مغز چی جور کار میکنه. ما 80 سالشه. اینها کارهای فراطبیعیه که از مغز برمیاد، کارهای دونه طبیعی هم برمیاد. وقتی که من از سن 50 سالگی میگم دیگه ما که آردا رو بیختیم و قربالا رو هم آویختیم و دیگه از ما که گذشته و اینا، خب معلومه دیگه من یواش یواش آلزایمر که میگیرم، یواش یواش فراموشی که میگیرم، یواش یواش و و و چون نگاه من به انسان اینه. توجه میکنه چی میگم؟ فرق میکنه با نگاه اونی کسی که میگه من هر روز صبح که متولد میشم یک زندگی جدید آغاز میشه، پس من دوران کودکی هنوز دارم میگذرونم. یک کسی هم نیست به این بگه تو که براس بزرگ بشی، هر روز مثل یک کودک دو مرتبه متولد میشی با همون شادابی ذهنی یک کودک و با همون شادابی. دوستان، اون چیزی که انسان در طول تاریخ دنبالش میگشت و زیرکانه ترین دنبال گشتن ها به خودش میرسون، امروز مشخص شده که در درون خود ماست، منجی در درون خود ماست. به امید اینه که انشالله این کلاس مقدمه ای بشه برای اینی که در کلاس های بعدی من بتونم این منجی رو انشالله آزاد بکنم. موفق باشید تا جلسه آینده.